قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در میان این همه برنامه ها و شبکه ها شبکه ای رو انتخاب میکنید که علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم شما عزیزان میکنه. این توجه شما به مسائل مذهبی باعث خرسندی ماست و امیدواریم که ما بتوانیم پاسخگوی شما باشیم و مطالبی رو ارائه کنیم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. برنامه حبل المتین که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه، قصد داره تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بده و در یک واکاوی علمی و باعثی که در لابلای تاریخ چه حالا مورخان مغرضانه اینها رو پنهان کردن یا چه حکام این کارها رو انجام دادن یا واقعا از ترس و مباحثی که مطرح شده اینها پنهان شده است رو برای شما مطرح میکنیم و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب بردان اهل سنت و عزیزان ما رو حتی ارتباط برقرار بکنن. اصل ارتباطات و رایانه ها خلاصه این امکانات رو به ما داده که به سهولت بتونیم دسترسی پیدا کنیم به این متون و انشاءالله مباحثی رو که اینجا مطرح میشه شما عزیزان پیگیری بفرمایید. بر صورت ما درگاه خداوند مسئول هستیم و وظیفه داریم نسبت به اعتقاداتمون تحقیق بکنیم. این تقلید بردار نیست. چه شیعه و چه سنی باید پیرامون مباحث اعتقادی تحقیق بکنه و موضوعات مختلفی که اینجا مطرح میشه مخصوصا بحث امامت رو بسیار اساسی و مهم هست که دعوت بکنیم عزیزان ما که بیننده برنامه ما هستن مباحث رو پیگیری کنن و خب الحمدلله کارشناس عزیز ما هم که وسایل آموزشی رو خیلی راحت برای شما فراهم میکنه خیلی واقعا قابل استفاده است و مغتنم باید بشماریم. انشاءالله در این مباحثی که در این هفته تقدیم شما میشه در این دو شبی که در هفته است اگر واقعا پیگیری درست حسابی و مستمری نسبت به برنامه حبل المتین داشته باشید فکر میکنم بعد از یک مدت کوتاهی خیلی از مباحث برای شما عزیزان روشن بشه که حکایتی که از دوستان ما به ما میرسه همین گونه منعکس شده و همین جوری هست و این رو از خداوند عزیز شکرگزاری میکنیم و درگاه حضرت حق شکرگزاری میکنیم که این توفیق رو به ما و به این برنامه و به این شبکه داد که بتوانیم در این عصر ارتباطات مباحث و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم همگان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید و از خداوند می‌خوایم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند. و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همگان رو از خدای منان خواهانم و خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد، هر گونه گرفتاری از تمام مسلمانان، شیعیان به ویژه بینندگان عزیز برطرف کند، حوائج همه را برآورده کند، دعای همه را به اجابت برساند و امیدواریم که انشاءالله در میان دعاهاشون ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند و ما در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستیم.
خیلی ممنون، سپاسگزاری می‌کنم از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحث ما که به صورت سلسله‌ای است، بحث ما در منزلگاه حدیث منزلت بود و اینجا اطراق کرده بودیم و مباحث رو از زوایای مختلف خدمت شما عزیزان بحث کردیم که این حدیث معروفی که علمای اهل سنت هم قبول دارن و در کتبشون به وفود پیدا میشه که انت منی به منزلت هارون ابن موسی الا نبی بعدی، که این حدیث واقعا حدیث خیلی عجیبی هست و از سندهای حقانیت امیرالمومنین علیه السلام و جایگاه جانشینیشون بعد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم هست. خب حاجا اگه اجازه بفرمایید من سوالم رو اینجوری شروع کنم که آیا حدیث منزلت از نظر صحت از دیدگاه اهل سنت مورد اعتماد هست یا نیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. بحث ما در رابطه با حدیث منزلت بود که یکی از قوی ترین دلیل بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما این حدیث رو از جهاتی بررسی کردیم و در مناسبت های مختلف این روایت از زبان نبی مکرم صادر شده، در جنگ تبوک، در رابطه با حدیث سد ابواب خوابیدن صحابه در مسجد و در قضیه مؤاخات و در ولادت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه سالها قبل از قضیه تبوک در منزل ام سلمه و با روایت های متعدد و مختلف که شاید بالای 40-50 سند ابن عساکر و دیگران نقل کردن که نبی گرامی فرمود یا علی، جایگاه و رتبه تو نسبت به من همان جایگاه و رتبه حضرت هارون نسبت به موسی هست. حالا این انشاءالله بعد عرض خواهم کرد که چرا در میان این همه اوصیای انبیای گذشته نبی گرامی حضرت هارون را مثال میزند، چون قضیه وزارت خلافت هارون در قرآن به صراحت بیان شده و این دیگه قابل انکار و خدشه به هیچ وجهی نیست. اما در رابطه با سؤالی که حضرت عالی داشتید که صحت حدیث منزلت، خب همین کفایت میکنه که حدیث منزلت در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. آقایان میفرمایند صحیح مسلم و صحیح بخاری بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها هست. من باز به صورت خیلی اختصار بینندگان عزیز که شاید اون جلسه اول ما را ندیدن، من یک روایت از صحیح بخاری و یک روایت از صحیح مسلم که در روایت اول از مصعب ابن سعد از پدرش سعد ابن ابی وقاص که نبی مکرم که به طرف تبوک می رفتن امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه خودشون در مدینه معین فرمودن و امیر المؤمنین فرمود که یا رسول الله، مرا در کودکان و زنان به عنوان خلیفه معین می کنی؟ حضرت فرمود الا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی که جایگاه تو به منزله حضرت هارون نسبت به موسی باشد؟ الا انه لیس نبی بعدی، یعنی تمام رتبه ای که هارون نسبت به موسی داشت تو نسبت به من داری، فقط یک استثناء هست که نبوتی در کار نیست. و در روایت این در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 129 حدیث 44 16 در حدیث 61 14 صحیح مسلم هم آمده که پیغمبر اکرم فرمود اما ترضی ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی. خب حالا این رو من بعدن هم اشاره میکنم، ولی همین جا که به ذهنم آمد اون ماجراجوها، اونهایی که اشکالات بنی اسرائیلی میکنن، خب پیغمبر اکرم ابن ام مکتوم رو 13 بار به عنوان خلیفه معین کرده، نمیدانم ابوبکر رو، دیگران را شما بفرمایید در کدام یک از صحابه‌ای که پیغمبر به عنوان خلیفه خودش معین کرده در مدینه فرموده انت منی به منزلت هارون من موسی؟ اینو برای ما پیدا کنید. یک مورد
بله
پیغمبر اکرم شجاعت بیش از 30-40 مورد افرادی را به عنوان نایب و خلیفه خودش در مدینه
گذاشته. مثل ابن ام مکتوم
که 13 بار بوده. بله. خب شما بفرمایید یک مورد با یک سند ضعیف، نه سند صحیح، با یک سند ضعیف برای ما بگید پیغمبر گفته باشه ابن ام مکتوم تو در مدینه بمان، انت منی به منزلت هارون من موسی. حالا این الا انه لا نبوت بعدی، اون فیشکش آقایان. بله. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست برای شما عرض کنم، سعید ابن مسیب وقتی این روایت رو میشنوه براش خیلی مهم و جالبه، دنبال این هست که ببینه واقعا این روایت به حق صادر شده یا نه. خیلی جالبه، دقت کنن دوستان عزیز. از باز پسر سعد ابن ابی وقاص از پدرش که نبی مکرم به امیر المؤمنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، رتبه تو همانند رتبه حضرت هارون نسبت به موسی است جز نبوت. بعد سعید ابن مسیب میگه فاحببت ان اشافه بها سعدا، دیدم خیلی جایگاه مهمیه، خیلی مقام و فضیلتیه، برام یه مقداری قابل باور نبود. گفتم شاید افرادی که مثلا از سعد بن ابی وقاص نقل میکنن دوچار اشتباهی، لغزش غیرهی باشد، دوست داشتم که از دو لبهای سعد بن ابی وقاص بشنوم. فلقیت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، رفتم با سعد بن ابی وقاص دیدار کردم، آنچرا که فرزند ایشون عمر گفت عامر گفته بود گفتم. فقال انا سمعتو، بله من از پیغمبر شنیدم. فقلتو انت سمعتا، میگه باز هم برام شما ببینید کار به کجا رسیده، کار امیر المومنین سلام الله علیه. سعید ابن مسیب میشنوه میگه من باید برم از سعد ابن ابی وقاص، از سعد ابن ابی وقاص هم میشنوه، باز براش قابل باور نیست که پیغمبر این چنین گفته باشد ولی علی را کنار بزنند دیگران بیاد در منصب خلافت متصدی. خیلی عجیبه. انت سمعت، یعنی واقعا تو شنیدی از پیغمبر همچه سخنی گفت؟ خب بینندگان عزیز دقت کنن که دلالت و جایگاه حدیث منزلت در چه حدیه که یک فردی مثل سعید ابن مسیب که از تابعین و به قول از فقهای اهل سنت هست براش جای تعجب و شگفتی است که همچه چیزی را پیغمبر فرموده ولی صحابه به گفته پیغمبر عمل نکردند. میگه سوال کردم انت سمعته، واقعا شنیدی؟ فوضع اصبعیه علی اذنیه فقال نعم، دوتا دستش رو گذاشت به گوشاش، گفت با این دوتا گوشام شنیدم و الا فستکت تا،
اگر دروغ بگم خدا هر دو گوشم رو کر کنه. ببینید کار به کجا رسیده.
خیلی سند عجیبیه آجا.
خیلی تعبیر عجیبیه،
هم استبعادش و همین که این میخواد به زور قبول کنه،
به زور و میاد میگه اگه واقعا دروغ بگم خدا گوشای منو کر کنه. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 حدیث 61-11. خب این نشان میده بر اینکه جایگاه حدیث منزلت در یک حد بالایی، وگر نگر یک فضیلت عادی بود، مثلا مثل انا مدینه العلم و علیون بابها یا دیگر احادیثی که در فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، حتی در رابطه با حدیث رایت هم همچه تعبیر ما نداریم که اینقدر برن دنبال جستجو و کابش باشن، چون سعید ابن مسیب میدانه جایگاه هارون در قرآن چه جایگاهیه. منازل و رتبه هارون در قرآن تصریح در خلافته، تصریح در وزارته، تصریح در جانشینیه. این دیگه آیه قرآن جای شک و شبهه ندارد. خب این کاملا نشان میده بر این که کاملا واضح و روشن. آقای ابن عبدالبر یک تعبیر قشنگی داره، دوستان دقت کنن. ایشون میگه سخن پیغمبر انت منی به منزلت هارون من موسا، این رو جماعتی از صحابه نقل کردهن و هو من اثبت الاثار و اصحها، از متقنترین روایات و صحیحترین روایاتی است که از پیغمبر وارد شده. خیلی عجیبه، من اثبت متقنترین روایات و صحیحترین روایاتی است که از نبی مکرم آمده و از پیغمبر سعد بن ابی وقاص. برای شما عرض کنم و طرق سعد کثیرتون جدن، اونا که از سعد بن ابی وقاص نقل کردن تعداد زیادی هست، و همچنین ابن ابی خیسمه، ابن عباس، ابو سعید خدری، ام سلمه، اسماء بنت امیس، جابر بن عبدالله و جماعتون یطول ذکرهم، جماعتی از صحابه نقل کردن که الان اگر بخوام اسمشون رو بیارم
طولانی میشه.
خب ببینید آیا میشه از کنار همچه روایتی به همین سادگی گذشت؟ آقا خب پیغمبر فرمودن تمنی منزلت هارون من موسی، خب چی شد؟ ثم مازا. این رو استیعاب جلد 3 صفحه 1097 چاپ دارالجلیل بیروت. همین تعبیر رو جناب آقای مزی از رجالیون بنام و پرآوازه اهل سنت در تهذیب الکمالشون جلد 20 صفحه 483 نقل میکنه. پس بنابراین از نظر صحت روایت هیچ شبهی نیست بر این که نه تنها روایت حدیث منزلت کاملا صحیح هست، بلکه از صحیح ترین روایات هم هست. نه تنها روایت متقن هست، متقن ترین روایات هم هست.
خیلی ممنون آجا. خب همین الان داشتید اشاره می‌فرمودید، هم از این جهت که تعداد بسیار بالایی، مثلا حدود 20 تا طرق رو برای این در جلسه قبل هم که شما فرمودید، من همه کتاب‌ها رو نگاه کردم، 20 تا طرق برای این حدیث بود و حضرت اجل 50 تا روایت اینجوری هست، و الان می‌فرمایید که همینجا هم که نشون دادید و از اصح روایات هست و آثار هست. آیا میشود با این همه توصیفاتی که شما پیرامون حدیث منزلت فرمودید ادعای تواتر بکنیم یا نه؟
البته تواتر از دیدگاه اهل سنت غیر از تواتر است که این آقایان، این آقای عقیل با عقل میگه تواتر ضعیف هم داریم. یعنی چیزهایی بعضی وقتا این آقایان
میبافن
که در قوطی هیچ عطار نیست.
بله.
ویلون لمن کفره و نمرود. کار به جای رسیده که آقای ملازادم شروع کرده این رو مسخره کردن.
عجب.
این چه حرفیه؟ ما در عمرمون نشیندیم کسی بیاد بگه حدیث متواتر ضعیف هم داریم. مثل میگن آقا حدیث صحیح ضعیف هم ما داریم. بله یک جا شب، در زمین که شب روزم هست، حقه، ولی در کنار حق یه باطلی هم هست. حالا دیگه میگن چون قافیه تنگ آید، به قول شاعر به جفنگ آید، و جالب اینجاست که آقای ملازاده میگه حالا این آقا که سواد نداره، اون آقای خدمتی که اونجا وایستاده یک جو سواد داره، اون چرا اعتراض نکرد؟ این حرف جالبیه. آقایان معتقدن بر این که تواتر در حد آیه از آیات قرآنه، انکار تواتر انکار آیه از آیات قرآنه، انکار حدیث تواتر رو میگن ارتداد آور کفر آفرین هست. حالا این آقایان برای شما سلام میان، بله افاضه میفرمایند که بعضی از تواتر هم ضعیفه. حالا این از دیدگاه این آقایان تواتر هم که باشه، حتی این آقایان شروع کردن که آقا قرآن شیعه ها سند نداره، ولی قرآن ما سند داره.
عجب.
یک سندی ارائه دادن، دوستان ما اومدن زدن پنبش رو، ماندن معطل، یه سند دیگری نداشتن. گفت حالا این روایتی که این طریقی که ما آورده بودیم ضعیفه، حالا طریق دیگری هم هست. خب بفرمایید، این قرآنی که شما میفرمایید باید سند داشته باشد، یک سندی برای قرآنتون بیارید. من از اهل سنت پوزش میطلبم، عذر میطلبم، حداقل اهل سنت زنگ بزنن به اینها بگن بابا شما نماینده ما که نیستید، دشمن ما هستید، شما مخالف ما هستید. همین پریشب که جناب مامستاه دکتر حسینی که اینجا بود، گفت من چند شب قبل داشتم شبکه کلمه رو نگاه میکردم، دیدم شروع کردن نمیدانم جشن میلاد کفر است و بدعت است، و میگو به قدری تندشم شد، به قدری بدم آمد، سری بستم. بودم خفه کنید این صدای این تلویزیون رو که این طور دارد مزخرف میبافه. میگو حتی خانم من تحصیل کرده است، دانشگاه دیده است، ایشونم گفت بابا اصلا این روح انسان رو کدر میکنن. یعنی شما ببینید کار شما به یک جایی رسیده که یک عالم سنی میگه من چندشم میاد از این حرفای مزخرفی که شما میبافید. الان شما داخل خارج همه جا به مناسبت میلاد نبی مکرم دارن جشن میگیرن، شادی میکنن. این آقایان عزا گرفتن چند شبی در رابطه با این که آقا چرا مردم دارن جشن میگیرن.
آقا یه غذای از آسمون میاد عید میشه برای اصحاب حضرت عیسی، یعنی پیغمبر ما از یک مائده کمتره
دیگه. اصلا به طور کلی اینها نمیدونم چه مشکلی با نبی مکرم داره. نبی گرامی چه چوب تری به اینها فروخته، چه عداوتی با نبی مکرم و با اهل بیت پیغمبر دارن. یعنی واقعا آدم نمیدونه چیه. البته خب این عنایتی هست که خیلی ها میگه ما وهابی که نداریم. خب آقا بفرمایید، آقایان اهل سنت، شما داخل خارج ما شاهد بودیم، بعضی از مراسم ما خودمونم پخش کردیم، جشن سرور به مناسبت میلاد نبی مکرم. خب این آقا میگه برای شما عرض کنم بدعت حرام باطله. توسل، آقایان میگن آقا کل اهل سنت، حتی علما و عوام اهل سنت معتقدن بر توسل، انبیا قائل به توسل بودن، پیامبران قائل به توسل بودن، سلف صالح. خب آقا توسل باطله. جالب اینجاست که این آقایان خودشون رو اهل سنت مینامن. خیلی جالبه ها،
باید این کارو بکنن.
و خیلی بله، حقوق ما اهل سنت در ایران ضایع میشه. شما که دیگه وطن فروشید جناب آقای هاشمی، دیگه از حد اقلش که از ایران حرف نزنید. شما که حاضر میشید در یک شبکه‌ای که مال برای شما عرض کنم صهیونیست هست و با یک وطن فروش دیگر نای کدیور کنار هم میشینید با هم گفتگو میکنید، یعنی واقعا خیلی جالب بود دو تا وطن فروش خلاصه داشتن در رابطه با بحث نمیدانم اهل سنت و خلافت و نمیدانم یک سری مسخره بازی هایی که نمیدانم اینها دارن واقعا چه کار میکنن. حداقل زن بچه تون بهتون نمیخندن. حالا ما نمیدانیم چیه قضیهش، چیه کار به کجا رسید. الحمدلله الذی جعل اعداءنا، خلاصه تا
آخرش.
اما در رابطه با تواتر، دوستان اگر یک لحظه مانیتور من محبت بکنن، حاکم حسکانی متوفای 470 از علمای بزرگ اهل سنت میگه و این حدیث منزلت، حدیثی است که استاد ما حافظ ابو حازم میگفت خرجته به 5000 اسنادن، من با 5000 سند حدیث منزلت رو نقل کردم.
5000
سند.
ماشاءالله.
ببینید دوستان عزیز، این علمای اهل سنت، حاکم حسکانی و لا شیعه نبوده، رافضی نبوده، یک عالم سنیست، میگه استاد ما ابو حازم میگه با 5000 سند، شواهد تنزیل جلد اول صفحه 195. جناب سیوطی متوفای 911 کتابی داره به نام الازهار المتناطره فی الاخبار المتواتره، تمام احادیث متواتر رو در اونجا آورده. در صفحه 76 حدیث شماره 103 ایشون میگه یکی از احادیث متواتر حدیث منزلته. دو، سوم، جناب صالحی شامی باز از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 942 هست، میگه هو حدیث متواتر عن نیف و 20 صحابیان، از 20 خورده صحابه چیکار کرده؟ این روایت رو نقل کردن و حدیث هم حدیث متواتره. حافظ ابن عساکر نزدیک 20 صفحه و 20 ورق در رابطه با حدیث منزلت با سندهای مختلف از 20 صحابه ایشون نقل کرده که بخشی از اینها رو ما در جلسات قبل اشاره کردیم. سبل الهدا جلد 11 صفحه 291. البته مطالب دیگر هم هست، من برای اینکه تصمیم داریم امشب یه مقداری برای بینندگان عزیز تلفن‌های بیشتری داشته باشیم و همین اندازه نسبت به تواترش بسنده میکنم.
ممنون و سپاسگزاریم. خیلی جالب بود و امیدواریم عزیزان ما استفاده کرده باشن. بر صورت حدیث منزلت واقعا یک سند حقانیت هست برای امیرالمومنین علیه السلام، برای اثبات جانشینی این بزرگوار و وصایت ایشون و جایگاهی که خداوند مقرر کرده برای حضرت امیر بعد از پیامبر گرامی اسلام و سلسله ائمه اطهار علیهم السلام. امیدواریم که استفاده کرده باشید. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان باشیم. میشن چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، شهریارم مولا غم گسارم، بیقرارم مولا دلفدارم، دلفدارم ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که پای برنامه بودید و حدیث منزلت رو پیگیری می‌فرمایید. حدیث منزلت هست بحث ما. اگر بیننده تازه پای گیرنده نشسته، برای اینکه ارتباط برقرار کنه و ما طرق و تواتر حدیث منزلت رو خدمت شما عزیزان نقد کردیم و عرض کردیم. سوال آخری که حالا تو این فرصت کوتاهی که هست و ان شاءالله ریکارد آقا هم قول دادن، می‌خوایم وقت بیشتری رو به شما عزیزان بدیم و صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. سوال آخر که حالا یک زاویه دیگری از مباحث پیرامون حدیث منزلت هست رو خب و جای بحث هم داره و فکر کنم حالا جلساتی رو ما بتونیم به همین مباحث ادامه بدیم، اینه که حاج آقا نسبت به خب حالا حضرت عالی طرق و تواتر و صحت حدیث منزلت رو مطرح فرمودید، اما حالا میخوام از نگاه دیگری که آیا واقعا این دلالت حدیث منزلت نسبت به امامت حضرت امیر علیه السلام که عمده اساس بحثم همینجاست که میخوایم مطرح بکنیم، آیا این دلالت هست اصلا موجود، میتونیم این دلالت رو برای حدیث قرار بدیم یا نه؟
البته عمده بحثم همین سوالی است که حضرت عالی اشاره فرمودید که آیا حدیث منزلت دلالت بر امامت و خلافت حضرت امیر میکند یا نه. تا الان بحث ما همه مقدمه بود.
بله.
و تازه میرسیم به ذیل مقدمه. من در اینجا نکاتی 8 مورد مسئله ای هست که میخوام با بینندگان عزیز مخصوصا عزیزان اهل سنت مطرح بکنم، گرچه برای این آیان شبکه های وهابی و کارشناساشون این حرفای ما جز قرائت سوره یاسین چیز دیگری نیست، چون ما انتظارمون این بود کلمات 4 ماه و خورده است در رابطه با ادله شیعه بر امامت و خلافت امیرالمومنین مطرح میکنیم. این آقایان که میگن بابا شما چرا در طول این 14 قرن دلیلی نداشتید، مرحوم علامه در 2000 دلیل بر امامت و خلافت حضرت امیر مطرح میکنه. خب ما که گفتیم این همه ما دلیل آوردیم، شما هم بفرمایید 1 دلیل، 2 دلیل، 3 دلیل از آیات قرآن و سنت در رابطه با خلافت جناب آقای ابوبکر ارائه بدید حداقل. ما که به قول این جلوی بحث رو که نمیگیریم، ما دیگه به قدری گفتیم زبانمون مو در آورد. این آقایان از ما خواستن خب این همه ادله، این افتخار شیعه از اضافه بر کتابهای خودش از کتب اهل سنت هم دارد استفاده می کند خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را. فآقایان از کتابهای شیعه خواستن که ما 40 تا روایت ارائه دادیم. در همون روایت اولش آقایان به قول چند تا گاف بزرگ دادن که واقعا آبروریزیه که هر کس به جای این آقا بود دیگه خجالت می کشید بیاد روی آنتن صحبت کنه، ولی دیگه آقایان به سنگ پای قزوین هم گفتن زکی. حالا ما کاری نداریم، ما خدا را شاکریم، یعنی از نعمتهای بزرگ خدای عالم به شیعه این هست که امروز مخالفین ما هم از سواد بی بهره هستن هم از ادب بی بهره هستن، شروع میکنن فحاشی کردن، اهانت کردن، جسارت کردن، نام راوی ها را میارن با وقیح ترین تعابیر، شروع میکنن از رباط شیعه، نمیدونن رباط شیعه چنینند و چنانند. و حالا من نمیدونم این مکتبی که اینها در اون مکتب تربیت یافتن چه مکتبی هست. اون وقت میگم ما اهانت هم نکردیم. ما من اتفاقا برادر عزیزمون جناب آقای مولوی مراد زهی که اینجا بود یک بخشی 30-40 مورد از فحاشی های این آقایان، اهانت های رکیک این آقایان نسبت به مراجع نظام تقلید، نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به اهل بیت، نسبت به شیعه رو در یک سیدی کوچیکی گفتم. حالا بفرمایید شما، خب فرصت دیدنشون رو ندارید. این آقایان میگن برای شما عرض کنم ما توهین نکردیم. بفرمایید. گفتم این آقایان هم یک جمله برای ما بیارن که به مقدسات اهل سنت در شبکه ولایت چه توسط بنده چه دیگر کارشناسانمون اهانت شده باشد. یک مورد برای ما بیارن، نه 10 مورد. ما بیش از 1000 مورد از اهانت‌های اینها رو ثبت کردیم. هر وقت نیو بعضی از توهیناشون اصلا قابل پخش نیست، اصلا به نوامیس شیعه اهانت کردن، به مقدسات شیعه اهانت کردن، به ائمه جسارت کردن، به روات جسارت کردن، به مراتع عظام تقلید ما وقیح ترین اهانت رو کردن، به حضرت ولی از ارواح و نافدا وقیح ترین توهین ها رو کردن، بله نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کردن، نسبت به حضرت امیر اهانت کردن، جسارت کردن، چه خودشون چه بعضی از تماس گیرنده هایی که واقعا نمیدانیم، والا جز این که اینا واقعا ناسبی هستن و مشکل نسبی داره، کسی که نسبش سالم باشه به حضرت امیر نیاد، نمیاد جسارت کنه، اهانت کنه، اهانت وقیع، اونم همینطوری پخش کنن این اهانت ها رو. ما خودمون حتی یک افرادی از دوستانمون کوچکترین تندی نسبت به خلفا میکنه بلا فاصله قطع میکنیم ما. حالا ای حال این به قول روش ما هست و اینها، خدا را هم شاکر هستیم که هیچ دلیلی بر حقانیت شیعه نباشه کسی یک هفته بحثهای ما را ببیند و بحثهای آقایان و فوشهای آقایان را هم ببیند. یعنی واقعا ما مرتب دوستانمون از داخل و خارج زنگ میزنن که ما شیعه بودیم ولی شیعه شناسنامه‌ای بودیم، با این برنامه‌های شما امروز داریم به هویت شیعه‌مون افتخار می‌کنیم، به شیعه بودنمون می‌بالیم.
همینجوری واقعا
که ما افزون بر ادله محکم قاطع و مستدلی که در کتاب‌های خودمون هست از کتب عزیزان اهل سنت، ما این همه ادله بر حقانیت مذهب شیعه و امامت امیرالمومنین، امامت ائمه هدی سلام الله علیه اجمعین ما بیان میکنیم. در رابطه با حدیث منزلت، همون روایت 61-14 ای که آقای مسلم آورده در صحیحش از سعد بن ابی وقاص، یک چند تا نکته ظریفی در این روایت هست. من میخوام یه مقداری خلاصه موشکافی کنیم در متن روایت. مسلم ابن حجاج سعدی از سعد بن ابی وقاص میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدن، معاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد. دستورش هم دیگه مشخص، خود ابن تیمیه به صراحت میگه و امر ان یسب علیان، دستور داد علی را ناسزا بگوید. این عزیزان اهل سنتی که از معاویه دارن دفاع میکنن، من نمیدانم فردای قیامت جواب پیغمبر رو چی میخوان بدن. این روایتی که برای شما عرض کنم در خود صحیح مسلم آمده بر اینکه لا یبغضه الا منافق، علی را جز منافق دشمن نمیدارد، آیا دشمنی بالاتر از سب علی بن ابی طالبه؟ حالا اگر واقعا نیست دیگه داری تأمل کنن عزیزان. دستور داد معاویه به سعد بن ابی وقاص به علی ناسزا بگوید و گفت ما منعک ان تسب ابد ترا، چرا تو به علی بن ابی طالب ناسزا نمیگویی؟ گویا یک واجبی از واجبات الهی رو ترک کرده. جالب اینجا سعد بن ابی وقاص میگه من سه تا فضیلت و سه جایگاه و سه رتبت در علی ابن ابی طالب سراغ دارم، فلن اسبه، هرگز به علی ناسزا نخواهم گفت. فلن اسبه. بعد جالب اینجاست، نکته اول میگه لأن تکون لی واحدت من هن احب الی من حمر النعام، اگر یکی از اینها در من باشد بهتر هست از شتران سخمو، یا به عبارت دیگر بهتر هست از بهترین اموال دنیا برای من ارزشش بالاتره. یعنی تک تک این فضیلتی که بر علی بن ابی طالب هست، ببینید تعبیر سعد بن ابی وقاص میخواد بگه هیچ یک، نه من و دیگر صحابه، همچه جایگاهی نداریم که علی دارد. یکی از اونها حدیث منزلته که پیغمبر فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی. خب این تعبیری که داره لأن تکون لی واحدت من هن حب الی من همور النعم، این میخواد چه بگه؟ یعنی میخواد به صراحت بیان کنه بر این که این فضیلت ها فضیلت اختصاصی علی بن ابی طالبه. سعد بن ابی وقاص که از کبار صحابه هست و در میان آقایان اهل سنت جایگاه ویژه دارد، آرزو میکند همچه جایگاه و رتبه را. و همچنین ما قبلا از خلیفه دوم هم نقل کردیم که گفتن کفو عن ذکر علی بن ابی طالب، دست از ناسزاگویی به علی بردارید. پیغمبر اکرم درباره علی گفت ثلاث خصال سه خصلت سه ویژگی دارد. لأن یکون لی واحدتون من هن حب و الیه من ما طلعت علیه الشمس، اگر یکی از اینها در من عمر ابن الخطاب باشد از تمام ثروت روی زمین ارزشش بالاتره، از تمام آنچه که آفتاب بر او میتابد بالاتره. مشخصه بس این قضیه حدیث منزلت یک فضیلتی است که هیچ یک از صحابه همچه جایگاهی و فضیلتی نداشتن که جناب خلیفه دوم آرزو میکنه، میگه تک تک اینها از تمام ثروت روی زمین برای من بالاتره، که بعد بگه من و ابوبکر و ابو عبید زهرا و تعدادی از صحابه بودیم. پیغمبر اکرم فرمود علی اولین مؤمن تو هستی، اولین مسلمان تو هستی، انت منی به منزلت هارون من موسی، رتبه تو همانند رتبه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی هست. این رو جناب سیوطی در جامع الاحادیث جلد 13 صفحه 396، سبل الهدى و رشاد صالحی شامی جلد 11 صفحه 292 و افراد دیگری همین قضیه را نقل کردند. این یک نکته که حدیث منزلت جایگاهی است، صحابه آرزوی همچه جایگاهی میکنند، یعنی این فضیلتی است و منقبتی است و رتبه ای است که هیچ یک از صحابه همچه رتبه ای را ندارند. اگر بناس برای خلافت افضلیت ملاک باشد، افضل از علی نیست. حدیث منزلت دلالت می کند رتبه علی از تمام صحابه بالاتره. نکته دوم، سعد بن ابی وقاص میاد حدیث منزلت را مقارن می کند با حدیث رعایت، حدیث پرچم، که میگه پیغمبر اکرم در روز خیبر فرمود لأعطین الرای رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیغمبر را دوست دارد، خدا و پیغمبر هم او را دوست دارد. شما بفرمایید همچه تعبیری را در حق کدام یک از صحابه میتونید به ما نشان بدید؟ و جالب این از سعد بن ابی وقاص میگه فتتاول ناله ها، همه خلاصه گردن بلند کرده بودیم، چشم دوخته بودیم به اصطلاح روز که این نصیب کدام یک از ماها خواهد شد، تا اینکه این نصیب علی بن ابی طالب شد. خود جناب عمر بن الخطاب میگه ما احببت الاماره الا یوم اذن، من فرماندهی را دوست نداشتم مگر امروز. چرا؟ چون فرماندهی امروز در قضیه برای شما عرض کنم خیبر نشان دهنده دو چیزه. هر کس این پرچم دست او باشد، ثبت او خدا را و پیغمبر خدا را دوست دارد، خدا و پیغمبر خدا هم او را دوست دارد. آیا فضیلتی بالاتر از این؟ این نکته دوم. بس باز هم همین نشانگر این هست که اگر در خلافت افضلیت ملاک باشد، آقا امیر المؤمنین از همه افضله، چون تمام صحابه آرزو داشتند که این قرعه فال یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله به نام او رقم بخورد که به نام علی فقط رقم خورد. نکته سوم، حدیث منزلت در سیاق آیه مباهله هست. این رو من تقاضا دارم از دوستان دقت کنن که ما حدیث آیه مباهله را حالا اگر فرصتی بشه من عرض میکنم، ولی گفتنی هایی که من دارم درباره آیه مباهله امشب میخوام در این چند دقیقه اینها را توضیح بدم، خوب بزرگواران دقت کنن. جناب سعد بن ابی وقاص میاد میگه سه تا ویژگی علی دارد که من هرگز او را ناسزا نمیگویم: یک، حدیث منزلت، دو، حدیث رایت، سه، آیه مباهله. که میگه وقتی قلت آلو ندعو ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. وقتی آیه مباهله نازل شد، پیغمبر برای مناظره یا مباهله با نصارای نجران میرب، بعد از نازل شدن این آیه علی، فاطمه، حسن و حسین را با خودشون بردند. علی به عنوان نفس پیغمبر و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، زهرای مرضیه مصداق نساءنا و ابناءنا حسن و حسین سلام الله علیه. خب در رابطه با آیه مباهله عزیزان دقت کنند. در مباهله برای چه اینها رفتن؟ مباهله اصلا برای چه بود؟ آیا تا به حال ما فکر کردیم؟ برای چه نبی مکرم با نصارای نجران دارد میرد با هم دیگر مباهله کنند؟ پیغمبر چه میخواست ثابت کنه؟ میخواست ثابت کنه من پیغمبر خدا هستم. برای اثبات نبوتش، صداقت کلامش و نصرتش دارد کیها را میبرد؟ علی را، زهرا را، حسن و حسین را سلام الله علیهم. برای اثبات نبوتش این چهار بزرگوار دارن میرن. خب کسی که این شأنیت و این لیاقت و این مقام را دارد که برای اثبات نبوت پیغمبر میرود، قطعاً اولا هست برای قبول امامت بیگم، امامت بعد از او که استمرار همان نبوت پیغمبره. پس کسی که برای اثبات در میان اون همه صحابه، تنها کسی که کاندید می شود برای اثبات نبوت بره علی بن ابی طالبه. خب امامت، خلافتی که بعد از پیغمبر است، خلافت از نبوت، امامتی که استمرار جانشینی، کسی اولا از علی نیست. چون اگر اولا از علی بود پیغمبر در مباهله می برد. نکته دوم، رسول گرامی در آیه مباهله آمده علی بن ابی طالب رو نفس خودش شمرده، یعنی خدای عالم میگه و انفسنا و انفسکم. خب عزیزان تا به حال روی کلمه انفس دقت کردن یا نه؟ نفس من، خب نفس قطعا نفس واقعی پیغمبر که نیست. کلمه نفس میاد یعنی کسی که همتراز منه، هموزن منه، همسنگ منه. خب این نشان میده که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نفس پیغمبره، همتراز پیغمبره، جان پیغمبر هست، با پیغمبر در تمام فضائل برابر هست، غیر از همونی که لا نبوت بعدی، غیر از بحث نبوت، غیر از بحث قبول وحی، انفسنا دلالت می کند که علی بن ابی طالب در تمام مقامات با نبی مکرم همتراز هست، در او هیچ شک و شبهه نیست. تمام کمالات پیغمبر در امیرالمؤمنین به دلیل همین آیه جمعه. از ویژگی ها و کمالات پیغمبر عصمته، از کمالات پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، از کمالات پیغمبر افضل از جمیع خلائق حتی انبیا و ملائکه هست. خب علی بن ابی طالب هم در تمام این مقامات هم سطح نبی مکرم هست. مساوی اکمل الاولا به تصرف، اکمل و اولا به تصرف، این کاملا واضح و روشنه. جناب سعد ابن وقاص که میاد این ستا فضیلت رو در کنار هم قرار میدهد، حدیث قضیه مباهله را در کنار منزلت، در کنار حدیث رایت، اینها نشان میده که جایگاه امیرالمومنین یک جایگاهی ویژه. هیچ یک از صحابه نبی مکرم همچه جایگاه و همچه مقامی ندارن، بی ویژه همون قضیه انت منی به منزلت هارون من موسی، در حق هیچ کدام از صحابه همچه جمله صادر نشده و در حق هیچ یک از کسانی که به عنوان خلافت از امین پیغمبر اکرم در مدینه بودند یا در مکه بودند یا در طائف از طرف پیغمبر اکرم خلیفه بودند، در حق هیچ کدامشون همچه جمله صادر نشده.
ممنون و سپاسگزارم آقا، خیلی زیبا و کامل فرمودید. البته این بحث ادامه داره، ما زوایای دیگه از همین بحث حدیث منزلت هست که باید مطرح بکنیم و شبهاتی که پیرامون حدیث منزلت هم توسط این وهابی ها مطرح شده اینها رو هم مطرح میکنیم. انشاءالله بتونیم توی چند جلسه آینده پرونده ی حدیث منزلت رو هم ببندیم. ولی تا اینجا الحمدلله خب فرصت خوبی شد، ما تونستیم از حضرت استاد این زوایای متعددی از حدیث منزلت رو یاد بگیریم و امیدواریم که عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند و مباحث رو پیگیری میکنن مورد استفادهشون قرار گرفته باشه و حتما تلنگری به افکارمون و اعتقاداتمون بزنیم که چگونه میشود وقتی برای سعد بن ابی وقاص این مباحث پیش میاد و این تلنگر خورده میشه، چگونه برای ما نباید این مباحث مطرح بشه؟ آیا واقعا اگر پیغمبر حدیث منزلت رو در حق حضرت امین علیه السلام مطرح کرده، پس چرا ورق جور دیگه برگشته؟ اینا همه از مباحثی هست که باید پیگیری بکنیم. بعد از 1400 سال این مباحث تو کتب به ما رسیده و ما باید در مورد این قضایا قضاوت بکنیم و حقیقت رو پیدا بکنیم و اعتقاداتمون رو مطابق این مباحثی رو که انشالله حجت برامون تمام میشه رو انشالله تطبیق بدیم. امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. ما دیگه تقریبا یک ساعت به پایان برنامه مونده، ما فرصت رو در اختیار بینندگان عزیز قرار میدیم که فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم و ان شاءالله صدای گرم از آن رو بشنویم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است.
حق یقین ای روح و ریحان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. انشاءالله بخش پایانی هم همراه ما باشید و انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بتونیم بیشتر داشته باشیم. و خواهش میکنم از عزیزانی که روی خط میان، قبل از اینکه الله صدای گرم شما رو بشنویم، تذکری رو به همه عزیزانی که پشت خط هستن بدیم که فرصت بیشتری باشه بقیه دوستانمون هم بیان و صحبت کنن. خواهش میکنیم وقتی روی خط میایید 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه بحث رو جمع کنید، از مباحثی که واقعا ضروری نیست بپرهیزید. و خواهش میکنیم احترام به طرف مقابل رو حتما رعایت بفرمایید، و الا خلاصه ممکنه ما بخوایم کاری بکنیم که باعث کدورت بشه و برنامه رو قطع کنیم. و خواهش میکنیم از آن رعایت بفرمایید، چون ما خواهیم یک برنامه ای رو تقدیم بینندگان کنیم که در خور و شأن اهل بیت سلام باشه. خواهش میکنیم 1 فرصت کوتاه، 2 با احترام انشاءالله صحبت کنیم. جناب آقای حسن اغلی از میاندهاب اولین بیننده ما هستن روی خط میان. سلام و عرض ادب در خدمت.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محسنی بزرگوار.
سلامت باشید.
حال شما چطوره؟ سلام عرض میکنم خدمت دکتر وزینی.
سلام باشید. علیکم السلام.
و این ایام وحدت رو به شما و بینندگان عزیز تبریک میگم.
ممنونیم.
من 2 تا سوال داشتم.
بله.
یکی از سوالام مربوط میشه فقط آقای محسنی.
بله.
آقای محسنی، ما همونطوری که دکتر بارها عرض کردن که فرمودن که ما اجازه نمیدیم به شیعیان، به مراجع، به ائمه توهین بشه.
بله.
ولی اینم اعلام کردن که من از خودم دفاع هرگز نمی کنم، هرچی می خوام بذار بگم.
ده.
من شما یه سوال دارم، وظیفه ما در این رابطه چیه؟ این ده. 1 آیا ما نباید از عالمی به این بزرگواری، به این عظمتی که عالم اسلام کمتر به خودش دیده،
ده.
بیایم از ایشون دفاع کنیم؟ حالا خودشون بزرگواری می کنن و
ده. ما و ایشون و کل شبکه، جناب آقای اغلی،
بله.
ما و ایشون و کل شبکه همه داریم از جدشون دفاع میکنیم، جدشون مظلومتر.
در هر صورت من وظیفم دونستم، وظیفم منه که از ایشون به عنوان یه بزرگوار که نمیدونه، خدا میدونه چقدر بهش علاقه داریم، خدا میدونه. من فقط یکی از آرزوهام اینه که فقط اون دستشون رو ببوسم یه بار، خدا شاهد. سوال دومم این در رابطه با دکتر اینه که جناب دکتر، این شبکه‌ها که از این عبدالله سبع نام میبرن و نمیدونم اینا از برخواسته شیعیان، برخواسته از این عقیدن اینا، من یه سوال دارم، این آقای عبدالله سبع مگه چقدر قدرت داشته؟ چگونه تونسته تو این اعصاب نفوذ کنه و این همه نمیدونم جنگ و جدال و این همه از خود این همه چیزی به یادگار بگذاره؟
بله.
من فقط این سوال داشتم که دکتر، من بیشتر اینو بشناسم، این کی آخه؟
اصلا البته اگه شما بیننده برنامه ما بوده باشید که اینو
افسانه است، این شخصی اصلا وجود خارجی نداشته.
خب دیگه بس بودید دیگه، پای بحثا بودید دیگه.
بله بارها
اجازه بدید اینا هم یه نفر پیدا کردن دیگه، حالا پناه بردن به عبدالله بن سبع، یه سری خلاصه چیزایی رو بافتن، بذارید اینها خلاصه آویزون بشن به همین آقای عبدالله بن سبع خیالی و افسانه‌ای. که اگر بینندگان عزیزمون که حالا مثل شما پای گیرنده هاش بودن و این مباحثی رو که از استاد از عبدالله بن سبع مطرح کردن، دیگه برای دوستان باید مشخص شده باشه. حالا
مشخص کنن کی بود آخه؟ به خدا من الان دسترسم نیست، حتی دقیقا مدارکش تو دستم
باشه. حالا انشاءالله فرصتی بشه اینو
خودشون اعلام کردن آقایان اهل سنتی، بابا این چنین شخصی وجود اگرم داشته، آخه یه یهودی چطور میتونه این همه نفوذ داشته باشه تو صحابه؟
بله. خیلی ممنونیم جناب آقای حسن آقا، ممنون و سپاسگزاریم. انشالله که بتونیم پاسخگوی شما باشیم. خب جناب آقای هاشمی از هرمزگان، از برادران اهل سنت، اولین بیننده اهل سنت ما هستن. سلام و عرض ادب در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و کارشناس عزیز. عرضم به حضور شما که من صدای شما رو ضعیف دارم. صدای شما رو ندارم.
یعنی
بله حالا خوبه. بله
آها خوب.
بله خوبه. عرضم به حضور مبارک شما که من اول یه سوال داشتم از خدمت استاد محترم که من تعجب میکنم ما اهل سنت که النبی اولا عن المؤمنین
من انفسهم،
وقتی که ما این گفتار را قبول داریم و داریم خدمت شما همیشه عرض میکنیم، خب وقتی که ما باید نبی را از جان خودمون بیشتر دوست داشته باشیم، حتما اولاد نبی هم از جان خودمون بیشتر دوست داریم. این یک که شما میفرمایید همیشه ما بد میگیم. من نمیدونم والله شما اگر مدرکی دارید که بتونید ارائه بدید کجا ما بد میگیم به آل پیغمبر، ارائه بدید. این یک.
ما نگفتیم اهل سنت بد میگن.
پس شما الان من نشسته بودم برنامه شما دنبال میکردم،
شما وهابیت رو با اهل سنت یکی میدونید؟
نه این دیگه وهابی، من خودم خیلی زیاد اطلاعاتم در مورد اهل سنت اهل تشیع زیاد است. من در ایران با تمام ایرانیان،
حالا من سوال میکنم،
اجازه بده بفرما. من یعنی با تمام ایران رفت آمد دارم، در تمام خانه شیعیان رفت آمد دارم. هم ما به شیعیان احترام میذاریم، هم شیعیان به ما احترام میذارن. اونا برای ما جانماز تهن میکنن، ما نماز میخونیم تو خونشون.
بله.
وقتی اونا میان خونه ما، هم ما برای اونا حتی مار هم میذاریم، زیرا مقدسات اونا مار هست.
درست.
حالا ما امروز قرنی هست که ما نباید دیگه این مسائل ها که ای شیعه ای سنی، یعنی امروز بل اجبار ما باید در رابطه وان با شیعه حتما صمیمی باشیم. چرا؟ که امروز تجارت ما ایجاب میکنه، زندگی ما ایجاب میکنه. اینجوری که نمیشه که ما بگیم خب ما کلن اهل سنت هیچ کس نداریم بهش بد بگیم. من تعجب میکنم هیچ کس ما نداریم در دین اسلام بهش بد بگیم. اصحاب پیغمبر که ما قبول داریم، آل پیغمبر بعد از پیغمبر قبول داریم. دو سوم این که من تعجب میکنم از این که شما فرمودید بدگویی به دختر رسول الله کردن شبکه‌های وهابی. این اگر مستند باشه من ببینم، چون من میخوام که اگر واقعا توهین به حضرت زهرا کردن.
نگاه کنید، باز شما مجزا نمی‌کنید بحث رو ها. ما گفتیم شبکه‌های وهابی این توهین‌ها رو کردن، توهین به حضرت زهرا.
من هنوز وهابی نمی‌شناسم.
شما اگر اهل سنت رو می‌خوای بچسبونی به این شبکه‌های وهابی، یه بحث دیگه است.
شما چهار خلیفه رو قبول دارید؟
ما اعتقاد به نداریم، ما احترام می‌گذاریم.
فقط خلاص دیگه، شما اهل سنت قبول ندارید دیگه.
نه نگاه کنید، شما نگاه کنید، ما که وقتی داریم میگیم برادر هستیم، نمی‌خوام بگیم که ما اعتقادات همدیگه رو داریم. ما به اعتقادات همدیگه احترام می‌گذاریم، ولی من
نه احترام نمی‌گذارید.
چرا نمی‌ذارم؟
من مستند خدمتتون. اگر من
نه نه نگاه کنید،
حالا بفرمایید یک مستندی بفرمایید آقای هاشمی.
من در گراش، شهر گراش،
ببینم از ما از شبکه، ببین عزیز آقای هاشمی، ببین عزیز
اجازه
من،
اجازه بده من مستند ایمیل میکنم.
عزیز من ببین عزیز من گوش کن چه دارم عرض میکنم. عزیز دل من، شما طرف حسابتون ما هستیم شبکه ولایت. شما اگر در شبکه ولایت توهینی به مقدسات اهل سنت شده، یک مورد بیان کن، ما در خدمت شما هستیم.
بله شما فرمودید که صدای شما قطع میشه، ببخشید.
خب
الو
صداتون پخش میشه از من، قطع نمیشه.
بله حالا شنیدم. بله بفرمایید.
خب بفرمایید.
عرضم به حضورتون که شهر گراش آقای دانشمند چهار
عزیز من، برادر من، ما اجازه نمیدیم شما آقای هاشمی عزیز، ما ببینید صحبت از فرد دیگر، ما اجازه نمیدیم اینجا مطرح کنید. شما طرف حسابتون ما هستیم. در شهر گراش، در شهر غیره،
فلان آقا آمده گفته شما برید از اون آقا سوال کنید جوابش رو بشنوید. ما طرف حساب شما هستیم برادر بزرگوار. شما بفرمایید در شبکه ولایت چه توهینی به اهل سنت شده، اینه بیان کنید برای ما.
بله
اجازه هست.
نه ما اجازه به این که غیر از شبکه ولایت نزد من اجازه نیست.
اجازه نیست.
نه
شما برای شما من احترام قائلم آقای قزوینی. من
جناب آقای هاشمی ببین عزیز جان، ببینید ما بخواهیم نه. من شما بیاید از یه عالم شیعی، منم برم از یه دوتا عالم سنی، غیره این به درد بحث نمیخوره، جز این که هم وقت شما گرفته میشه عزیز من، هم وقت ما، هم وقت بینندگان گرفته میشه.
شما میفرمایید
آقا شما ببینید ما مسئول شبکه ولایت هستیم، اگر شما از کارشناسای ما یا از خود بنده مطلبی نسبت به مقدسات اهل سنت دارید بیان کنید، اگر تونستید ثابت کنید بنده همینجا از همه اهل سنت عذرخواهی کنم.
بله
یعنی در ایران هر اتفاقی بیفته، در شهرهای ایران هر کس بیاد، هر حاجت الاسلامی که شما میشناسینش، شما دیشب از حاجت الاسلام دفاع کردید، گفتید او در قدیم بد میگفت و حالا بد نمیگه، دیشب دفاع کردید، من صحبت شما رو شنیدم.
بله گفتم خب اون زمانی که اون آقا توهین میکرد، توهینش دارن پخش میکنن، ولی الان که برگشته برای شما عرض کنم توهین نمیکنه، احترام میکنه، اینو پخش نمیکنید شما. چرا اینطوری؟ شما بفرمایید این به قول ابو سفیان، معاویه و دیگران در جنگ بدر عامل 70 نفر از شهدای اسلام شدند. اینها قلب پیغمبر رو به درد آوردن. همین خالد ابن ولید عامل اصلی کشتار این 70 نفر بوده. با این جنایت شما بگید مسلمان شد تمام شد رفت. بابا فرد های دانشمند آمده 10 تا توهین کرده. بنده ایشون رو خواستم منزلم، باش صحبت کردم، دلیل آوردم، ایشون از صحبت من قانع شد، الان چندین نوارم برای من آورده که آقا من حتی گفت در خرم آباد برای شما عرض کنم بروجت کجا بود، منبر رفتم من نگاه کردم دیدم خیلی تعبیر محترمانه مؤدبانه تجلیل از اهل سنت داره. ما گفتیم آقا اگر بناس یک فردی کار زشتی کرد، خدای عالم میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا اگر من قزوینی یک روز یک حرف بد زدم، بعد پشیمان شدم حرف خوب زدم، آیا شما از خدای عالمم بالاتر رفتید؟ من اگر دفاع کردم، دفاع از اون کارهای زشت و توهین اون آقا نکردم، گفتم این آقا برای من اینقدر اثبات شده و حتی ما به هیچ وجه نه از ایشون نه از دیگرانی که حتی اگر 50 سال قبلم تندی داشتن، ما در شبکه ولایت یک ثانیه هم از این عزیزان برنامه پخش نکردیم. برادر من ما الان نزدیک 150 نفر کارشناس در شبکه ولایت هست، اینها از هزار خان رستم ما رد میکنیم، تمام ویژگی هاشون، سخنرانی هاشون، سوابقشون رو ما بررسی میکنیم. اگر برای ما محرز بشه یک عالمی ولو 20 سال قبل 30 سال قبل کوچکترین توهینی به اهل سنت کرده باشد، مگر اینکه ما علم نداشته باشیم، خبر نداشته باشیم، اگر با خبر باشیم یک ثانیه در شبکه ولایت از این آقایان ما برنامه پخش نمیکنیم. این دیگه نهایت ارادت ما به اهل سنت. برادر بزرگوار
آقای هاشمی اگه سوالی دارید مثلا فرمایید.
نه نه این که یک این که نشه من حرف خودم نزدم، اجازه بده
ما وقتی
نوبت منه دیگه صحبت کنم. وقتی که 1400 سال قبل یک اتفاق افتاده عزیز دل برادر، وقتی 1400 سال پیش یه اتفاق افتاده ما اینجا در موردش بحث میکنیم، آقای دانشمند اگر شما مستند دارید توبه کرده. خب من میگم من با تمام ایران ارتباط دارم، اونا شیعه هستن، من سنی، ما برادریم، با هم رفت آمد میکنیم، با هم نون میخوریم، با هم آب میخوریم. من نمیخوام تو این شبکه ها این برادری ما رو به هم بخوره. به خاطر چی؟ اونا این شبکه میبینن، اونا اون شبکه فارسی زبون اهل سنت میبینن. خب این اختلافات دامن زده میشه. وقتی میاد در شهر گراش که در 2 کیلومتری یا 10 کیلومتری شهر اهل سنت هست، اون آقا در مجلسش من نشسته بودم میگه عمر
برادر عزیزم شما بازم معذرت میخوام عزیزم ما معذرت میخوام از شما برادر من مثل شما اصلا به قول حرف چیز ما میگیم ما با هر حرفی زدید زمان شما میخواد دوباره حرف چیز
خیلی ممنون آقای هاشمی متشکرم
برادر عزیزم این نحوه صحبت کردن ما میگیم بحث بزرگوار ما بس سوال داره شما بیا سوالت مطرح کن فلان آقا فلان چی گفته شما میخواد دوباره این حرف اون آقا را تکرار کنه اگر ده نفرم نشنیدن بشنون
بله.
این دیگه در حقیقت یک نوع فتنه انگیزی برادر بزرگوار عزیز من برادر من سرور من حالا یک حرفی زده حالا این حرف شما باید بیاید همینطوری تکرار کنید اگر ده نفرم نشنیدن بشنون خب ما هم بیاییم ده تا از علمای اهل سنت که توهین کردن بیاریم اینجا مطرح بکنیم ده نفر شیعه که نشنیده بیان بشنون آخه این صحیح نیست برادر بزرگوارم من هی دارم اصرار میکنم آقا شما حرف اون رو نزن شما طرف ثابت ما هستیم شما بیا از شبکه ولایت صحبت بکن ما پاسخگو هستیم ما پاسخگوی هیچ عالم و هیچ مداحی نیستیم عزیز دل من مداحی عالمی کار اشتباه کرده فردا خودش میدانه توبه کرده شما اصلا تصور کن این آقا بر نگشته بر همون حال خودش هست ما میگیم آقا اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است خود حضرت آیت الله لزم و مکارم شیرازی هم جدیدن یک بیانیه‌ای دادن سوال کردن از ایشون در رابطه با اهانت به صحابه اهانت به مقدسات اهل سنت ایشون رسما فتوا دادن بر اینکه این کار صحیح نیست و خلافه و هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت پیش خدای عالم مسئولیت بزرگ دارد و بر همه واجب هست چه شیعه چه سنی واجب هست نسبت به مقدسات یک دیگر احترام بگذارند حالا ما ایشون در جلسه بعدی این فتواییشون رو اینجا برای شما عرض کنم نشان میدیم که ببینید آقا این مراجع ما هستن این بزرگان خب اون آقا در لندن به ام المؤمنین عایشه اهانت کرد همه مراجع ما محکوم کردن رهبری محکوم کرد ولی این خلچلهای شبکه های وهابی همه رو گذاشتن کنار حالا چون اون آقا توهین کرده یه بچه به قول 8 ساله 9 ساله یک جایی داره توهین میکنه با کمال وقاحت شروع میکنه مرتب پخش کردن خب مشخص شما دنبال فتنه هستید دنبال اختلاف هستید چون اگر این اختلافات نشه شما که به قول ماهیانه برای شما ارکان بودجه های میلیاردی نمیخورید که این اختلاف نباشه سر بدبخت ملازاده کلا نمیذاره که حقش برای شما ارکانم بردارید بالا بگشید که جلزه وریزه بدبخت در آمده بالا آدم به قول بخوادم بخوره از یه کسی میخوره که حق داشته باشه یه آدم به قول ظالمی گلدوری باشه که بخواد بخوره خب شما ببینید اصلا من نمیدونم اینا عقل شعورشون کجا بردن که یک بچه 8 ساله 9 ساله یک جای آمده حالا یک 4 تا آدم نادان جاهل برای شما عرض کنم یا مغرض حالا ما نمیدونیم که چیه قضیهش ولی این رو ما میدانیم عزیزان اهل سنت شیعه این رو بدانند امروز دشمنان اسلام کاری نه به شیعه دارند نه به سنی دارند اگر چنانچه در سوریه آمریکا یا اسرائیل سرباز پیاده کنه مسلمان ها را بکشند مردم علیه اسرائیل علیه آمریکا موضع میگیرند همه جا محکوم میکنند بله سربازان صهیونیستی آمدن مسلمان ها را به رگبار بستند این آقایان تو خونه هاشون نشسته اند پشت درهای بسته توطئه می کنن ما مسلمان ها رو به جان هم می دازن. شما ببینید در سوریه چه اونهایی که از طرف دولت هن چه اونهایی که برای شما عرض کنم تروریست یا مسلمان یا آزادی خواه هر چه شما بگید از هر دو طرف کیا دارن کشته می شن اونا خونه هاشون نشستند قشنگ حسابی ما مسلمان ها رو به جان هم انداختن ما اونها را بکشیم اونها ما را بکشن 4 تا وهابی رو تحریک کنن، مسجد رو منفجر کنن، عزاداری ها رو منفجر کنن. از این طرف برای شما عرض کنم شیعه رو تحریک میکنن علیه سنی رو تحریک میکنن علیه شیعه. این رو عزیزم داشته باشید. امروز هم به عزیزان اهل
سنت دارم عرض میکنم، هم به شیعه، امروز اگر کوچکترین حرکتی از ما صورت بگیرد بین شیعه و سنی اختلاف بندازد، خلاف شرع حرامه و قطعا خدا و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها و امام زمان سلام الله علیه قطعا به این راضی نیست و هیچ حرامی امروز بالاتر از این نیست که ما بیاییم به بهانه دفاع از اهل بیت هفته براءت را بندازیم، دفاع از اهل بیت جلساتی را بندازیم. خب وقتی اینها منتشر میشه، خب اونها را علیه شیعه تحریک میکنن و خب در ایران شما اکثریتی، در دیگر کشورها که عزیزان ما اکثر اقلیت هستن، در خود داخل کشور اکثریت اقلیت مطرح نیست. امروز دارن میلیاردها میلیارد سرمایه گذاری میکنند تا با 10 واسطه، 20 واسطه، 50 واسطه یک شیعه را وادار کنند به صحابه فوش بده، ناسزا بگه. یک سنی، یک وهابی رو با 50 واسطه تحریک میکنند بیاد به مقدسات شیعه توهین کنه. خب دشمنم همین رو عزیزم میخواد. ما به هیچ وجه نه از اصول اعتقادات شیعیمون بر دست بر میداریم، نه از تولی دست بر میداریم، نه از تبری دست بر میداریم. تبری نباشد تولی معنا ندارد، ولی معنای تبری این نیست که من بیام تو شبکه هفته براءت اعلام کنم، نمیدونم جلسات براءت بگیرم، امثال اینها. بله شیعه سنی همه معتقد هستیم که از دشمنان محمد و آل محمد باید بیزاری جز. حالا مصداق این کی هست؟ این دیگه نباید من بیام اینجا شروع کنم یک مطلبی بگم که احساسات عزیزان اهل سنت را به یک نوعی بخوام چیکار کنم؟ جریحه دار کنم.
خیلی ممنونیم. بجا ممنون، سپاسگزاریم. از آقای هاشمی هم خواهش میکنه واقعا وقتی روی خط میان مباحث علمی مطرح کنن. مباحث احساسی رو متاسفانه
هم بار میگم آقا مباحثی که مربوط به اونجاست رها کن، دوباره ایشون همینطوری شروع میکنه،
هم وقت عزیزان رو میگیرن و هم وقت برنامه رو، و این واقعا سزاوار نیست. خواهش میکنیم اگر بار دیگه هم روی خط اومدن لطف کنن مباحث علمی مطرح بکنن، از این مباحثی که واقعا احساسی هست اصلا بفهمیزن. خب جناب آقای علیرضا از مشهد، اگه صدایان دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
ای بنده ما چه بی وفایی که از مهر به سوی ما نیایی، آنگه که تو را دهیم دردی ناشار شوی دمی بیایی، وانگه که تو را دهم شفایی یاغی شوی و دیگر نیایی. بنده هم سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم و کارکشته و همچنین خدمت نور قلب حضرت مهدی آیت الله دکتر سید حسینی قزوینی. خواهش میکنم. بنده هر قبل اینکه سوالم رو بپرسم یک نکته کوچیکی بگم، بعد سریع سوالم بپرسم که وقت عزیزان گرفته نشه. من هر وقت میرم حرم از آقای امام رضا خواهش میکنم که یا امام رضا شما از خدای رو بخواین که یک ذهن قوی مثل دکتر سید حسینی قزوینی به ما بده در راه امام زمان خرج کنیم.
ان شاء الله.
خواهش میکنم.
نه.
بنده دو تا سوال داشتم اگه اجازه بدید بپرسم. اونم اینه که آیا جناب عمر بن خطاب در آیات قرآن جهل هم داشتن یا خیر؟
دوباره بفرمایید.
آیا جناب خلیفه دوم در آیات قرآن جهل هم داشتن یا خیر؟ جهل.
بله.
و سوال دوم هم این بود، چرا خانم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کردن که شبانه دفن بشن؟ خیلی ممنونم، من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
خیلی متشکرم، ممنونم از این که فرصت رو مختنم شمردید و سوالات رو خیلی کوتاه و مختصر فرمودید. ممنون، سپاسگزاریم.
در رابطه با اینکه این سوال اول شما مثبت هست، بله موارد متعددی بودی که از جناب خلیفه دوم سوال کردن و ایشون اظهار داشته که من آگاهی ندارم، قضیه تیمم بوده، قضیه عبن بوده و غیره. در رابطه با حضرت زهرا ان شاء الله در ایام فاطمه بارها ما گفتیم، ان شاء الله اونجا مفصل جواب خواهیم داد.
خیلی ممنون. جناب آقای عباسی از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم خدمت شما استاد عزیز و جناب آیت الله قزوینی.
سلام علیکم.
بنده هم قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم باید این مطلب رو خدمت شما عرض کنم که من با صحبت‌های جناب آیت الله آیه قزوینی در این رابطه آیه دانشمند واقعا موافق هستم، چون هر آدمی پاسخگوی اعمال خودشه. بله ایشون دارن توهین میکنن، ایشون خودشون جوابگوی اعمال خودشون هستن.
خود اموال شما را بیاموزه.
بله، و این وحدتی که واقعا میگوید انشالله انشالله به حق خداوند انشالله این وحدت رو بین سنی و شیعه هرچی بیشتر بکنه، چون واقعا به قول همون آیت الله آقای قزوینی دشمنه اسلام از خداشونه که سنی و شیعه بیفتن به جونه.
بله.
اینا دشمن اسلام هست، یعنی هرچی سنی کشته بشه راضی هست، هرچی شیعه کشته بشه راضی هست. نبین اگه یه جای پشت شیعه رو میگیرن اصلا کلن این کار تفرق کاری اونا. بعد بنده یه سوالی داشتم خدمت جناب عالی که زیاد وقت محترمتون نگیرم. در مورد آیه سوره مبارکه اعراف آیه 188،
بله
سوره مبارکه اعراف آیه 188، میخواستم اینو جناب آیت الله قزوینی توضیح برای ما بدن، چون من حقیقت همین الان امشب داشتم قرآن رو تلاوت میکردم این آیه چشمم خورد و دقیقا یه چیزی، حالا یا من این مفهومش رو دقیقا متوجه نمیشم یا این چیزیه که بالاخره به نظر من کسی از غیب آگاه نیست. حالا من بالاخره من اینجوری متوجه شدم. آیه رو خدمتتون بخونم.
بله.
آیه 188
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
بله
ولو
بله.
كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اینه میفرمایید عزیزم.
بله.
ببینید عزیز من، آیات قرآن القرآنی یفسر بعضه بعضا. ببینید در یک جا قرآن میاد میگه الله يتوفى الانفس حين موتها، درست شد؟ خدا هست که نفسها را قبض روح میکنه. خب پس بنابراین اگر الله یتوفى الانفس حین موتها، بس ملائکه ازرائیل و اعوان انصارش چیکاره هستن؟ بله در آیات دیگر هم میاد میگه آقا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ببینید این دوتا آیه رو باید کنار هم بگذاریم، بگیم آقا یک جا که قرآن میگه خدا شما را قبض روح، خداست فقط شما را قبض روح میکنه، یک جا داره میگه ملک الموت قبض روح میکنه، معناش اینه اونی که واقعا در دنیا تمام افعالی که صورت میگیرد مستقلا انجام میده خداست. یعنی توفل انفس و میراندن زنده کردن همه مال خداست، ولی خدای عالم که مستقیم نمیاد افراد رو قبض روح بکنه، خدای عالم مستقیم نمیاد روزی به من شما بده، خدای عالم و المدبرات امرن، یک سری ملائکه‌ای دارد تدبیر امور به عهده اونها هست. و میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. از طرف کی وکل؟ از طرف خدای عالم. ما بینید بیش از 100 آیه داریم این شکلیه، یک جا میگه خدا روزی میدهد، یک جا میگه این پدر مادر هستن روزی میدهند، یک جا میگه کشاورزا زراعت میکنن، یک منه خداست که زراعت میکنه. در بحث علم غیب هم برادر عزیزم، علم غیب استقلالی و ذاتی مال خداست، غیر از خدای عالم هیچ احدی در دنیا علم غیب ندارد. پیغمبر اکرم که میفرماید لو کنت اعلم الغیب، اگر من غیب میدانستم چیه؟ تمام خیرات را به طرف خودم جذب می کردم. یعنی من از پیش خودم علم غیب ندارم. شما این آیه 187 سوره اعراف را بگذار در کنار آیه 26 سوره جن اگر اشتباه نکنم.
بله.
اونجا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین. ببینید الا من ارتضا، خدای عالم غیبش رو به کسی نشان نمی دهد، ظاهر نمی کند مگر برای پیامبران. واسه معلوم میشه که بعض پیامبران علم غیب دارن، ولی پیامبران از پیش خودشون علم غیب ندارن دا. اگر پیغمبری آمد گفت من از پیش خودم علم غیب دارم، نستجیر بالله، این کفره. ولذا در قضیه حضرت عیسی میگه اینی احیی الموتا به اذن الله، ابرع الاکمه والابرس به اذن الله، من از گل به صورت پرنده چیزی درست میکنم، فوت میکنم، فیکون تیرن به اذن الله. میگه من اینی انبئکم به ما تاکلون،
من آنچه که شما خونه هاتون میخورید خبر دارم و ما تدخرون فی بیوتکم، نه تنها از خورد خوراکی شما خبر دارم، تمام آذوقه ها و مواد غذایی که خونتون شما ذخیره کرده اید از اونم خبر دارم. مجموع اینها جناب آقای عباسی بزرگوار و دیگر عزیزان این هست، آنچه که در عالم هستی مدبر واقعی هست، فاعل استقلالی خدای عالم هست و ما بقی هر چه انجام میدهیم الله خلقکم و ما تعملون. هر آنچه که حتی بنده الان دارم حرف میزنم، اگر من بگم این منم دارم حرف میزنم از پیش خودم، این کفر شرکه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم،
لا مؤثر فی الوجود الا الله.
بله، امیدوارم که انشاءالله قضیه روشن شده باشه جناب آقای عباسی بزرگوار.
من خدمت مبارکتون که بله، ما قبول داریم که پیغمبر گرامی اسلام از طرف وحی از علم غیب آگاه میشدن.
بله،
درسته؟
بله
بله، اینو ما شکی نیست، ولی اینجا سوالی که پیش میاد، این بعد از پیغمبر خاتم الانبیا دیگه وحی قطع میشه.
بله.
ما چجوری اینو مثلا امام صادق رضی الله عنها مثلا یک چیزی از آینده مثلا گفتن، اینو شما مثلا قبول دارین؟ مثلا از آینده یه چیزی گفتن یا از غیب خبر داشتن، اینو که وحی نبوده دیگه، وحی بعد از پیغمبر صلی الله قطع شده. اینو بله. چجوری مثلا اینو مثلا امام صادق رضی الله، امام حسین رضی الله عنها، سرور شهیدان بهشت، اینو مثلا چجوری از این علم غیب آگاه شدن در صورتی که وحی نبوده؟
بله، ببینید برادر بزرگوارم، اگر شما به خود کتابهای خود اهل سنت مراجعه کنید، من یک حدیثی از صحیح مسلم براتون میخوانم برادر عزیزم، میگم جواب کاملا دیگه کافی باشه، در جلد هشتم صفحه 173، حدیث اگر اشتباه نکنم 7159، کتاب الفتن و اشراط الساعه 7159. البته این آدرس هایی که من عرض می کنم از این کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی تک جلدیه، تک جلدی، شماره هایی که بنده عرض می کنم از اینه، اگر چنانچه از غیر این باشد بنده اشاره می کنم که از نرم افزار الجام الکبیر گرفتیم. 7159 از این کتاب از حذیفه برای شما عرض کنم، صحابه پیغمبره، میگه اخبرنی رسول الله بما هو کائن الا ان تقوم الساعه، پیغمبر از تمام اتفاقاتی که تا قیام قیامت میفته به من خبر داد. خب چطور شد آقای حذیفه پیغمبر اکرم که عالم الغیب است به اذن الله خبر میدهد و ایشون تا الی قیام قیامت همه مطالب رو با خبر هست؟ اگر امام صادق هم میاد از آینده خبر میدهد، از غیب خبر میدهد، این رو از پدر بزرگوارشون امام باقر گرفته، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر گرفته. آیا این استبعاد دارد؟ یا در صحیح مسلم باز شما اگر چنانچه دو تا حدیث بیایید جلوتر، این حدیث 7159 بود، 7160 نه 7161، دو تا روایت بیایید جلوتر، همون کتاب الفتن، اونجا باز برای شما عرض کنم نقل میکنن که پیغمبر اکرم از ابو زید نقل میکنه، دیگه از حذیفه نیست، میگه صلا بنا رسول الله الفجر و سعد المنبر، پیغمبر نماز صبح را خواند، برای شما عرض کنم رفت منبر خطبه خواند تا نماز ظهر، نماز ظهر را خواند، برای شما عرض کنم دوباره خطبه خواند، نماز عصر را خواند، خطبه خواند تا الی غروب، یعنی بعد از نماز صبح تا نماز عشا پیغمبر یک روز تمام خطبه خوانده حتی غربت شمس. فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، پیغمبر در این یک روز تمام آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و در آینده بنا بود اتفاق بیفتد همه را خبر داد. فاعلمونا احفظونا. هر کدام از ما حافظش قوی تر بود مطالب رو گرفتیم. هر کس برای شما عرض کنم حافظش قوی نبود نتونستیم مطلبی بگیریم. اگر چنانچه پیغمبر اکرم به اذن الله میداند به صحابه میگوید، علی هم جز همین صحابه هست، امیر المؤمنین احفظ صحابه است، تمام مطالب را گرفته. انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمه علیون بابها. ولذا از امیر المؤمنین به تدریج ائمه علیهم السلام هم گرفتن برادر عزیز.
همونجوری که حضرت امیر رو وارث علم پیغمبر بوده دیگه. بله. اگه هزار در علم که هر دری هزار در دیگه، یعنی یک میلیون در علم باز شده، پس میتونه حافظ علم باشه و حافظ مثل وراثت پیغمبر باشه.
من نکته دیگر جناب آقای عباسی، من یک نکته فقط در رابطه با خود خلیفه دوم، آقایان اهل سنت میگم پیغمبر فرمود اگر بنا باشد یک فردی محدث باشد، یعنی ملائکه با او سخن بگویند، جناب عمر ابن الخطاب. چطور جناب خلیفه دوم این شأنیت و اهلیت داره ملائکه با او سخن بگویند، ولی امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوارشون این شأنیت رو ندارن؟
بله، اونی که علم من الکتاب داشته تونست تخت بلقیس رو بیاره آج آقا.
بله.
دیگه با اینکه بر صورت اون جایگاه حضرت امیر رو نداشته، ولی چگونه نمیتونیم برای این قضیه استبعاد میکنیم. بله. و امیدواریم که انشالله اینا برای شما مشخص باشه. ممنون از آقای عباسی. خب جناب آقای محمد امیر از یزد، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب حضرت آیت الله بزرگوار، جناب آقای قزوینی و آقای محسنی گرامی،
سلامت باشید.
آقا ببخشید من چقدر وقت دارم حالا شما ماشاءالله؟
3 دقیقه.
چقدر؟
3 دقیقه.
3 دقیقه ما ببینید به حضور شما عرض کنم که برادران اهل سنت شما خیلی 11 دقیقه الان صحبت فرمودید. بعد کسای دیگه هم هستن. منم یه دو سه تا مطلب دارم شاید اضافه بشه البته.
بله.
حالا ببینید که به هر حال ما در خدمت آقا هستیم، خیلی هم خوشحالیم هم یه خورده خلاصه احساس می‌کنیم که ایشون کم و کسرها رو رفع می‌کنن.
بله.
و به هر صورت ما خیلی زحمت دیدیم به شما
خواهش هم. در خدمت حالت
خلاصه برنامه زنده و کارشناسا اینا خیلی ممنون متشکرم می‌شیم. آقا ببخشید من در رابطه با این حدیث منزلت اول یه صحبت کوچولی داشته باشم.
درخواست شما است.
ببینید این صحبتایی که شما فرمودید خیلی به هر حال جامع و خوب. من اینو می‌خواستم عرض کنم که اینا میگن که مربوط به جنگ تبوک بوده. به هر حال ما شنیدیم که این جانشینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن 40 روز طول کشید این که، حالا ما کار نداریم 40 روز. ما اصلا معتقدیم که یک ثانیه به اندازه که یک اتصالی برقرار شد، همون اتصال برقرار شدن تمام خواصی که در رابطه با حضرت هارون بود منتقل شد به حضرت موسی. همون یک دقیقه کافیه، همون که فرمودن ایشون به یه لحظه هم که شد تمام اون خواص در حال تبدیل شد. یعنی حضرت موسی از خدا خواستن که حضرت هارون هم وزیرشون باشه، وزیرم که در عربی یعنی پناهگاه، یعنی کسی که به او پناه ببرم. خداوند عالم در قرآن میفرماید که ما موسی را بازوان تو را به وسیله هارون قوی کردیم و او را پشتیبان تو قرار دادیم. یعنی در واقع خود حضرت رسول الله به یه نبی فرمودن یا علی مدد، این که بر صورت این چیزی هست که مشخص طبق همین آیات روایات. این یکی مسئله است. فقط من یک حدیث خیلی
بله
ببخشید یه حدیثی هستش که خوندم از بخاری، ترجمه شم آقای ترشابی کرده که دیگه اینا حالا بر صورت انتشار دادن تو اینترنت. یه حدیثی هستش که شمارش 2700 از تو بخاری. این یه حدیث مفصل تقریبا یه نصف صفحه هستش. من خلاصه شو بگم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سه نفر را تشبیه میکنن. من فقط این تشبیه که برای حضرت مولایمون امیرالمومنین کردن میگن یا علی انت منی و انا منک، یعنی من تو هم تو منی. این واضح تر از این دیگه نمیشه. این دیگه از جانشینی و اینا هم دیگه رد شده. واقعا این انت منی و انا منک اینا چیزایی که به هر حال بهترین حدیثی که تو این کتاب هست که من خوندم همین حدیثه، یعنی من تو هم تو منی. دیگه بالاتر از این که نمیشه که این به هر حال خیلی چیز جالبی هم هست، یک کلام خیلی خوبیه که من البته شما خیلی خیلی نقد کردید آقا، ولی خب حالا اینا من خواستم یه عرض داشته باشم در رابطه با اعیاد و وفات و اینا که گذشت. من یه مطالب قرآنی داشتم که من سه دفعه باشه و که کلمه با سه تا از این کارشناساش صحبت فرمودن، اینو می‌خواستم شما واجه خب چون ماشاءالله به هر حال شما خیلی استاد هستید اینا، ببینید ما البته روخونی کردیم، ما تفسیر نکردیم اینا، ما عرض کردیم خدمت شما که در قرآن کریم سوره مریم خداوند می‌فرماید که برای حضرت یحیی که خیلی از ایشون خداوند تجلیل میکنن و از ایشون یاد میکنن به عنوان بهترین پرهیزکاری که دومی دیگه نداره، این طبق خود قرآن کریمه، بعد میخوان از ایشون تجلیل کنن، پروردگار میگن که به حضور شما عرض کنم که سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا، یعنی سلام بر تو یحیی در روز ولادتت و روز موتت و روزی که برانگیخته میشه روز قیامت. ببینید اینجا خلاصه زندگی حضرت یحیی را پروردگار چیز کردن برای سه روز، روز تولد، روز وفات و روز قیامت. روز قیامت که خداوند میخوام بر من یوم عظیمه، یعنی دو تا تولد شده مساوی با یوم عظیم، ببخشید وفات و روز تولد. اینجا مشخص شده خب وقتی خداوند تبارک و تعالی بر حضرت یحیی سلام میفرسته روز تولد و تاکید میکنه که روز تولدش، یه چیزی هست که میگه روز، به هر حال در طول زندگیش هم هستش، ولی خب وقتی میخواد تکریم بکنه تجلیل بکنه اینا میگه روز تولد. حضرت عیسی هم که پیامبر اولو لازم هستش تو همین سوره اونجا ایشون هم میفرمایند که خدا سلام خدا بر من در روز تولدم و روز وفاتم و روز دستاویز. این سه چیز مشخصه که خدا مشخص کرده اینا.
بله نکته خوبی بود فرمودید.
بله این حالا ما با اینا تماس گرفتیم، اینا فرمودن که آقا ما این حالا این مربوط به اون رو هست و چه میدونم از این صحبت‌ها،
بله جواب ندادن برای
این کارا رو نکرده و جشن هم نگرفته، شما میخواید برید دوباره جشن بگیرید و این آیه قرآنه.
جناب آقا محمد امیر نکته‌های خوبی فرمودید.
دست شما درد نکنه، خدا جزای خیرتون بده.
ولی اینا چه شما
مثلا همون نکته اولی که حضرت عالی اشاره کردید که نبی مکرم به امیرالمؤمنین میفرماد انت منی و انا منک، البته این رو حضرت عالی از 2700 چیز کردید، در سه جا بخاری این رو آورده، هم 2699 هم در 2700 هم حدیث 4252 در سه جا به مناسبت هایی میاد نسبت به برای شما از کنم حمزه یک حرفی میزنه، جعفر یک حرفی میزنه، به زید یک حرفی میزنه، به امیر المؤمنین که میرسه میفرماند یا علی انت منی و انا من، یعنی در خانه کس هست
یک حرف بس هست.
خب موفق باشید آقای محمد امیر آقای عزیز.
آقا فرهاد از کردستان سلام و عرض ادب داریم خدمت
شما آقای قزوینی.
سلامت باشید.
سلام برم.
بله آقای قزوینی مطلبی رو فرمودن که ما در شبکمون اصلا به مقدسات اهل سنت توهین نمی کنیم، ولی من دلایل زیادی هم که شما توهین می‌کنید.
بفرمایید.
ما در خدمت شما
هستیم. بارها در شبکه‌تون من دیدم که به شیخ الاسلام رحمت الله علیه توهین کردید.
به کدام شیخ الاسلام؟
به شیخ الاسلام ابن تیمیه.
ابن تیمیه ما شیخ الاسلام نمی‌دونیم.
اهل سنت هم نمی‌دونن.
اهل سنت هم را شیخ الاسلام نمی‌دونن برادر من.
شما از همین اهل
محمد ابن محمد بخاری میگه من اطلق علیه انه شیخ الاسلام فهو کافر بهذا الاطلاق.
بله؟
ببینید عزیز من
ترجمه کنید.
ببینید آقای محمد ابن محمد بخاری وقتی به برای شما عرض کنم ابن تیمیه میرسد، ایشون میگه برای شما عرض کنم هر کس به ابن تیمیه بگوید شیخ الاسلام فهو کافرون به هادل اطلاق، یعنی با همین اطلاق هر کس بگه به ابن تیمیه شیخ الاسلام کافره. ما که نگفتیم عزیز دل من،
آقای صبحی هم میگید
بله، امام صبحی هم همین تعبیر رو داره. بله
یقین داشته باشید که اون شخصی که این حرف زده دشمن اسلامه.
خب دیگه حالا حضرت عالی نظرتون این هست که برای شما عرض کنم اون دشمن اسلامه. حالا
شما آقای... من یک سوالی دارم آقای، یک سوالی دارم.
بله.
جناب آقای ابن تیمیه به حضرت امیر علیه السلام توهین میکنه، شما این توهینشون رو قبول دارید؟
نه توهین نکرده من اینو.
خب پس شما ایشون رو قبول ندارید؟
من ایشون رو قبول دارم، من قبول ندارم که به حضرت علی توهین کرد.
بله؟
ایشون رو قبول دارم ابن تیمیه، ولی قبول ندارم به حضرت علی توهین کرده باشه.
یعنی شما این کتاب ابن حجر عسقلانی از دورالکامله رو خواندید تا به حال یا نخواندید شما؟
بله خواندم، ولی شما تحریفاتی در ترجمه می‌کنید.
مثلا شما بفرمایید چه تحریفاتی
شما داشت؟ اومد روایتی که به حضرت علی توهین شده رو بیارید، من تا تحریفات شما رو بزنم.
بفرمایید. ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم بعضی ابن تیمیه را برای شما عرض کنم کافر میدانن، زندق میدانن و منافق میدانن. علت این که برای شما عرض کنم میگن ایشون منافق هست این هست که نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه جسارت کرده و گفته نمیدانم علی ابن ابی طالب فقط برای قاتل للریاسه، به خاطر ریاست خواهی ایشون برای شما عرض کنم مقات جنگ کرده نه برای دیانت، و ایشون در نمیدانم 17 مورد با قرآن مخالفت کرده، برخلاف قرآن ایشون عمل کرده. انما قاتل للریاسه لا للدیانه. نمیدونم علی ابن ابی طالب اسلامش ارزش نداشته، بچه بوده برای شما رسانم آمده مسلمان شده و کان مخذولا اینما توجه، هر کجا علی رفته جز ذلت با علی چیز دیگری نبوده.
ببین حاج آقا، حاج آقا
بفرمایید،
اگر بله اگر در کتاب شیخ الاسلام رحمت الله علیه چنین چیزی بود یقین بداری که من ایشون از اسلام خارج می‌گردم، ولی همچین چیزی نیست.
خب بس ثابت شد بر این که ما عبارت ابن حجر و شما با شما میگید مطالعه کردم عبارت ابن حجر را، ابن حجر دروغ داره میگه.
من عرضت میکنم که شیخ الاسلام اگر در کتاب خودش
تبیین نداره کلمه شیخ الاسلام ابن حجر که نکن برادر عزیز من.
بله
این همه عبارت شیخ الاسلام شیخ الاسلام چیز نکن برادر بزرگوار. من شما فرمودید در عبارت تحریف کردید، منم عبارت ابن حجر رو خواندم، میخوادم بیارم
این
عبارت ابن حجر رو بیارم روی آنتین شما خودتم ببینی برادر عزیز.
ابن حجر من قبول ندارم، خود شیخ الاسلام اگر
بس معلوم شد بس شما بس ابن حجر قبول ندارید، آقای برای شما سیوطی را قبول ندارید، آقای ابن حجر برای شما عرض کنم هیثمی رو قبول نداره، بس کیه قبول دارید شما؟
من اینا رو همه گفتی قبولم، قبول دارم، ولی این در روایتی که در بله مذمت شیخ الاسلام اومده اونا رو قبول ندارم.
نه آیا شما آقای ابن حجر هیثمی که از علمای بزرگ برای شما عرض کنم شافعی هست قبول دارید یا قبول ندارید ایشون؟
بله بله قبول دارم.
خب ایشون برای شما عرض کنم وقتی میاد میرسه به ابن تیمیه میگه ابن تیمیه عبدون خزله الله و ازله و اعماه و اسمه. ابن تیمیه یک بنده است، خدا او را ذلیل کرده، گمراه کرده و کرکور کرده. آیا این عبارت آقای ابن حجر هیثمی که از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت هست و شافعی مذهبم هست، آیا این عبارت ایشون رو قبول دارید یا ندارید؟ ابن تیمیه عبدون خزله الله و ازله و اعماه و اسمه و ادله. جالب بله اینه آقای ابن حجر هیثمی میگه و بذالک سرح الائمه الذين بینوا فساد احواله و کذب اقواله. این تنها سخن من نیست، ابن حجر میگه این سخن تمام پیشوایان اهل سنت هست که فساد حال ابن تیمیه و دروغگویی او را بیان کردند. شما مراجعه بفرمایید کتاب الفتاوی الحدیثه ابن حجر هیثمی متوفای 974 صفحه 786.
بله این که فرمودی ابن حجر همچین چیزی فرموده گناه کبیره اولا انجام داده، اولا به ابن تیمی توهین کرده از اسلام خارج نشده، ولی گناه کبیره رو مرتکب شده، امیدوارم خدا اونو ببخشه. هر کدوم از علماء اهل سنت هم به شیخ الاسلام رحمت الله علیه توهین کنه گناه کبیره رو مرتکب شده، ولی من این عقیده رو دارم.
خب حضرت شما عقیده دارید، علماء اهل سنت هم عقیده شون این است که حتی آقای حسنی دمشقی از علمای بزرگ شافعی است، میگه کان امام و شیطان. ابن تیمیه پیشوای شیطان بوده.
پس آقای فرهاد ما توهین به اهل سنت نکردیم، چون ما هم نوا شدیم با ابن حجر مکی هیثمی و
شما فرمودین به مقدسات اهل سنت توهین
نمیکنید. اصلا نه تنها ابن تیمیه مقدس نیست، منفور اهل سنته. منفور اهل سنته.
فقط وهابیت امامشون امبسیلی است دیگه. حالا ما بین وهابیت و اهل سنت فاصله میذاریم و جدا میدانیم این دوتا رو، و اگه شما واقعا اینجوری دارید فکر میکنید، خب بله باید برای شما یکم مشکل باشه.
متشکر آقا جان،
خیلی ممنون آقا فرم. جناب آقای بهرامی از انزلی، اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب در خدمت شما.
الو
آقای بهرامی، سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام علیکم خدمت شما،
موضوع محترم شما، سلامت باشید.
سلام شما استاد عزیز، استاد قزوینی، امیدوارم خوب باشید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
من یه سوال داشتم از
شما. ما فرصتمون خیلی کم آقای بهرامی، حدود تقریبا 5 دقیقه داریم به پایان بحث.
بله، من
فقط سوال رو مطرح میکنم، که اگه بحثی هم هست پاسخ بدیم تموم کنیم.
بله، من سوال رو مطرح میکنم بعد از طریق تلویزیون.
در خدمتیم.
استاد ببخشید. الو.
بله بله
استاد ببخشید. توی قرآن من صحبتی که اساتید شما کردن من گوش کردم، دارم خدمت رو عرض میکنم.
بله.
آیاتی در قرآن هستش که اشاره کرده به حضرت امیرالمومنین یا خلافت ایشون. درسته؟
بله.
بعد الان مثلا اهل تسنن اینو قبول ندارن. چرا؟ سوالم اینجاست که چرا تو قرآن اسمی از نیومده، مثلا اسم امیرالمومنین نیومده اینجا، که یک شبهه کردن مثلا اهل تسنن دارن که این برطرف بشه. من سوالم این هستش.
بله. شما چند وقت بیننده ما هستید؟
بله.
چند وقت پای گیرنده هستید؟ به
برنامه دو هفته
استاد. دو هفته. خب این مباحث که خیلی مطرح شده. معلوم بود شما حالا بیننده.
بله بله من سوالت.
حالا ان شاء الله فرصت بشه این بحث مفصلی داره را جان تو چند دقیقه بتونه بحث کنن.
بله شما ببینید عزیز من، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. خدا میگه ولی شما خداست، پیغمبر اون آقایی که نماز میخونه در رکوع انگشتر به سائل میده. آقای آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون میگه برای شما عرض کنم معظم محدثین و کبار برای شما عرض کنم حدیث نگاران بر این عقیده هستن این آیه در حد علی بن ابی طالب نازل شده. شما میتونید کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 177 و 188 رو مراجعه بفرمایید. این آیه وقتی میاد میگه ولی شما، یعنی ولی امر شما بعد از پیغمبر، اون آقاییست که در نماز میخواند و در رکوع هم هست، در رکوع هم انگشترش به سائل میده. وقتی با این ویژگی ها خدای عالم معین میکنه، تمام مفسرین هم میگن آقا این آیه در حق علی نازل شده. شما ببینید آمدن اسم ملاک نیست. میگه آقا وقتی میاد یک فردی را با مشخصاتش به این شکلی معین میکنه، کافیست برادر من. مگر آقایان اهل سنت میگن آیه 40 سوره توبه از هما فلغار درباره ابوبکر و هر کس این کار کنه کافره، اسم ابوبکر اومده یا نه؟ به کمک روایات میگن در حق ابوبکر. آیه 11 سوره نور میگن در حق عایشه است، منکرش هم کافر است و نمیدونم چنین چنان، اسمی از عایشه که نیامده، به کمک روایات. همون روایاتی که میگه برای شما عرض کنم این آیه 40 درباره ابوبکر، آیه 11 درباره عایشه است، همون روایات هم میگه آیه 55 درباره حضرت امیر، آیه 67 سوره مائده درباره امیرالمؤمنین، آیه 2 سوره مائده در حق امیرالمؤمنین. جالبتر از این، خود آقای آلوسی برای شما عرض کنم در همون جلد ششم صفحه 193 نقل می کند از عبدالله ابن مسعود، میگه ما آیه 67 سوره مائده را در زمان پیغمبر اینطوری می خواندیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میگه اصلا نام علی هم بوده در قرآن، حالا الان نیست، ما که جوابگو نیستیم. آقایان، برای شما عرض کنم، آلوسی نقل میکنه برای شما، سیوطی در جلد 2 دررالمنصور صفحه 298 نقل میکنه، آقای برای شما عرض کنم محمد رشید رضا نقل میکنه، آقای شوکانی نقل میکنن که عبدالله ابن مسعود میگه ما این آیه را زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین یا ان علیا مولا المؤمنین. آقایان اهل سنت باید بیان جواب بدن که این میگه نام امیرالمؤمنین بوده و الان در قرآن این نیست.
خیلی ممنون آقای بهرامی، فرصتمون کمه، ان شاء الله جلسات بعدی هم بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم. آقا ممنون، سپاسگزاریم. سوالی هم باقی نموند، لطف کنید آخر بحثا قسم ختام برنامه دعای حضرت.
بله، من از امثال این آقا فرهاد اینا میخوام بزرگواری کنن، این برنامه سراب وهابیت رو یه مقداری ببینن، عبارت هایی که بزرگان اهل سنت، نه یکی نه دوتا، ما بیش از 50 تا از شخصیت های برجسته اهل سنت که میگن ابن تیمیه منافق، ابن تیمیه مرتد، از اسلام بهره ای ندارد، صبحی میگه از 73 ملت هم بیرون هست. برای شما عرض کنم این همه بزرگان همه اشتباه کردن برادر عزیزم حضرت عالی، خب در چه حدی هستید که عزیز دل من بیاید برای مثل ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی، امام صبحی، یا برای شما عرض کنم حسنی، شافعی، دمشقی و غیره بگید آقا اینا اشتباه کردن، ولی کسی بیاد در اون حد باشه بحث دیگریه.
بله، یکی از بینندگانمون هم پیامک داده که پدرشون هم مریض، دعای بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، بر تمام بیماران مخصوصا بیمارانی که مد نظر هستند و التماس دعا کردند، خدایا به آبروی محمد آل محمد، به ویژه به آبروی امام کاظم، به همه آنان لباس عافیت بپوشان، حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا، این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید، از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید سپاسگزاری میکنم، امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما از این قرار بگیرد، و از همه همکاران عزیزم در اتاق پخش ممنون و سپاسگزارم خاطر اینکه این برنامه رو برای ما فراهم کردند. ان شاء الله در رأس همه دعاهامون و حسن ختام برنامه‌مون اللهم عجل ولیك الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی.